اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در فرمایشات محق نائمی بود که مرحوم شیخ محمد علی کاظمی در فوائد الاصول مفصلا بیان کردن و ما آدرسش را هم در نوشتار عرض کردیم که حتما آقای فردی بود انشاءالله بعد از تای تکثیر میکنند و خدمت شما میدن. عرض کنم حضورتون که ایشون بالاخره فرمودن در مفهوم موافقت، یعنی اونی که در سلب و ایجاب با منطوق مطابق است، خب بلا اشکال مقدم بر عام خواهد شد، زیرا اینکه پیوسته مفهوم موافق اخص از عام هست اولا، و اگر هم به فرض اخص نباشد ولی چون از هر در دلالت بر عموم عام مقدمه، همونطوری که عرض کردیم مثلا آیه شریفه لا تقل اللهم اوفن که به طریق اولا دلالت دارد بر حرمت ضرب والدین، لا محاله اگر دلیلی در مقام وارد شد بر فرض کنید جواز ضرب کسی، یقینا این استثناء خواهد شد در مورد ضرب والدین مثلا. اما در مفهوم مخالف، مثل این که اگر در یک دلیل وارد شد اکرم کل عالم، در دلیل دیگری وارد شد اکرم العالم ان کان عادلا، مفهومش اینه که اگر عالم عادل نبود اکرام او واجب نیست. طبعا این مفهوم با عموم عام که گفته اکرم کل عالم معارضه، او دلالت میکنه به عمومش بر اکرام هر عالمی چه عادل باشد چه فاسق، ولی جمله دوم به مفهومهی دلالت دارد که اگر عالم فاسق بود اکرام او لازم و واجب نیست. در اینجا چه باید کرد؟ گفتیم مرحوم محقق نائینی فرمودن که در چنین صورتی اگر مفهوم ما اخص از عام باشد لا محاله بر عام مقدمه، و اگر نسبت بینشون عام و خاص من وجه باشد در این صورت، تفسیری که به عرض رسید میگن در این صورت تقدم دائر مدار مرجحات باب تعارضه. خب حالا چرا در صورتی که مفهوم اخص از عموم عام باشد چرا مقدمه؟ آقای نائینی بیانی دارند که در خور توجه، ایشون می‌فرمایند که عموم عام حکم را برای موضوع مفروض الوجود اثبات کرده و قهرن نیاز در تعمیم، نیاز به مقدمات حکمت هم داره، که یکی از مقدمات حکمت آن است که مولا در مقام بیان باشه و دیگر این که مخصصی و مقیدی و قرینه‌ای بر خلاف اطلاق در کلام مولا واقع نشه. بسیار خوب، بنابراین پس دلیلی که گفته اکرم کل عالمه، اولا این دلیل متکفل برای بیان حکمه، یعنی متکفل بیان وجوب اکرامه، اما موضوع را کاری او نداره. در مقام اثبات این که چه کس عالم است و چه کس عالم نیست، در مقام بیان این جهت نیست، بلکه بر فرض وجود موضوع حکم می کند به وجوب اکرام. پس جمله اکرم کل عالمه، این عموم فقط متکفل برای اثبات و حکم است، برای فهم موضوع مفروض الوجود. بر فرض وجود عالم این دلیل میگه اکرام واجبه، اما چه کس عالم است چه کس عالم نیست با این کار نداره. آیا عالم الان هست یا نه با این هم کار نداره، بلکه قضیه حقیقیه است، یعنی قضیه است که اثبات و حکم کرده بر فرض وجود موضوع. این هر وقت عالمی پیدا شد اکرام او واجبه، اما هست یا نیست با این جهت کاری نداره. ضمناً میگه خب عالم دو حالت داره، عادل است و گاهی فاسقه. میگه خب مولا در مقام بیان و قیدی نیاورد، نگفت عالم عادل. میگیم پس هر عالمی طبق مقدمات حکمت، خواه عادل باشد و خواه فاسق باشه، اکرام او واجبه. پس بنابر این دو نکته در عموم عام در نظر شریفتون باشه و همیشه هست. نکته اول این است که قضیه حقیقیه که به صورت عام واقع شده فقط متکفل بیان حکم است و با وجود و عدم وجود موضوع کار نداره، بلکه میگه علا تقدیر وجود موضوع اکرام واجبه. دوم اینکه حالات عالم به مقدمات حکمت ثابت میشه، یعنی اینکه عالم عادل باشد یا فاسق باشد مطلقا اکرامش واجبه، این به خاطر جریان مقدمات حکمت. درست. اما حالا اگر مفهوم در مقابل قرار گرفت، مثل این که مولا گفت اکرم العادل این کان عادلن، که مفهومش اینه که اگر عالم عادل نبود اکرام او واجب نیست، میگیم این مفهوم پیوسته بر عموم عام مقدمه. چرا؟ می‌فرماید برای اینکه اگر مفهوم جمله شرطیه اگر مفهوم داشت، معناش این است که جزا و جمله جزائیه مقید است به جمله شرطیه. بس وقتی میگه اکرم العالم این کان عادلا، معناش این است که وجوب اکرام عالم مقید است به فرض اینکه عالم عادل باشه. بنابراین سر این که دقت کنی، سر این که جمله شرطیه دلالت بر انتفاع الجزا عند انتفاع الشرط داره، برای اینکه جمله شرطیه در مقام بیان حکم است و تقیید حکم است به وجود جمله شرطیه اول، یعنی مقید است جزا به حصول جمله شرطیه. بنابراین همیشه جمله شرطیه بر عام مقدمه. چرا؟ برای اینکه عام در مقام بیان وجود موضوع نبود، بلکه گفت بر فرض وجود عالم اکرام واجبه، ولی جمله شرطیه میخواد متکفل بلای بیان تقیید حکم است. لا محاله میخواد بگوید مقید است اکرام عالم به فرض اینکه عالم عادل باشه. خب بنابراین میگه طبیعتا مفهوم این جمله این شد که اگر عالم عادل نبود اکرام او واجب نیست. خب این مفهوم قهرن مانع از انعقاد مقدمات حکمت در جمله اول میشه. جمله اول این بود که عالم مطلقا اکرامش واجبه به مقدمات حکمت، خواه عادل باشد بخواه عادل نباشه. اما جمله دوم متکفل برای بیان این است که آقا اون عالمی که اکرامش لازمه عالمی است که فاسق نباشه. قهرن این مفهوم میتواند جلوگیری کنه از مقدمات حکمتی که در جمله اول بنا بود جاری بشه. جمله اول به چه دلیل گفت اکرام هر عالمی خواه عادل خواه فاسق واجبه؟ از روی مقدمات حکمت که گفتیم چون قرینه ای بر تقیید نیامده، پس اکرام هر عالمی ولو فاسق باشه جائزه. ولی جمله دوم گفت خیر، اگر فاسق باشد اکرام این عالم واجب نیست. لا محاله جمله دوم، یعنی مفهوم جمله دوم میتواند بیان باشه برای اینکه پس مراد هر عالمی نیست. پس دقت کنیم از دو جهت این جمله دوم که مفهوم است بر عموم عام مقدمه. جهت اول اینه که مفهوم موضوع را تقیید میکنه. موضوع عام عبارت بود از هر عالمی و اصالت العموم گفتیم اثبات موضوع نمی کنه، فقط اثبات حکم می کنه. یعنی عام فقط اثبات وجوب اکرام می کنه، ولی مفهوم گفت اون عالمی موضوع وجوب اکرامه که عادل باشه. پس لا محاله ما جمله مفهوم موضوع عام را تغییر میکنه. دوم، مفهوم قرینه می شود بر عدم اجراء مقدمات حکمت در عموم عام. لذا آقای نائینی می فرمایند پیوسته مفهوم بر عموم عام، مفهوم مخالف بر عموم عام مقدمه، در صورتی که مفهوم اخص باشه. مثل همین مثال در اینجا میگیم چون که مفهوم اکرم العالم انکان عادلن، مفهوم این شد که انکان العالم فاسقن فلا تکرمه، این مانع میشه از اجراء مقدمات حکمت در اکرم کل عالمه. میگیم اکرم کل عالمه گرچه به دلالت وضعیه دلالت بر وجوب اکرام هر عالم داره، اما آیا حالات عالم را هم دلالت داره؟ خیر، فاسق و عادل بودن این به مقدمات حکمت ثابت میشه که شرط مقدمات حکمت عدم البیانه و مفهوم بیان است، بر این که عالم فاسق اکرام نداره. بنابراین هم مفهوم مقید است، اطلاق جلوی اطلاق عام را میگیره، و هم این که موضوع عام را تضییق میکنه و هیچ تنافی بین مفهوم با عموم عام نیست. بر این اساس آقای نائینی میفرمان مفهوم مخالف بر اصالت العموم مقدمه. بسیار، این بود تقریب فرمایش آقای نائینی که انشاءالله بهتر هم با مراجعه به نشار براتون روشن میشه. اما مرحوم سیدنا الاستاد اولا میفرمود که چون مفهوم ملازم با منطوق است، این که گفتن منطوق معارض با عموم عام نیست، این غلطه. چون که مثلا در همین جمله ان اکرم العالم ان کان عادلا، این جمله منطوقش با عموم عام گفتن معارضه نداره، زیرا عموم عام گفت اکرام هر عالمی واجبه، منطوق هم میگه اکرام عالم عادل واجبه، این دو تنافی ندارن. و رضا گفتن تنافی بین مفهوم با عموم عامه. آقای خویی میگه همینجا اشتباهه، بلکه تنافی بین مفهوم با عموم عام ناشی از تنافی بین منطوق با عموم عامه. چرا؟ زیرا مفهوم لازم منطوق است و منطوق به دلالت وضعیه یا عرفیه دلالت داشت بر انحصار حکم به شرط، و الا اگر دلالت بر علت منحصر نکند که کاشف و از مفهوم نیست، پس منطوق جمله شرطیه به ما میگوید علت منحصره وجوب اکرام عدالت عالمه. این معنا با اطلاق عموم عام که اکرم کل عالم باشد منافیه، و بعد مفهوم جمله شرطیه که میگوید اگر عالم عادل نبود و فاسق بود اکرامش واجب نیست، این مفهوم لازم منطوقه، چون منطوق گفت علت تامه وجوب اکرام عدالت، لا محاله. این مفهوم لا، این منطوق لازمش عدم اکرام در نزد نبود علت تامه، و هر لازمی با ملزوم ملازم داره. ممکن نیست که لازم معارض با معموم عام باشه ولی ملزوم معارض با عموم عام نباشه. اگر مفهوم این شد که عالم فاسق اکرامش واجب نیست، این برای آن است که ملزوم منحصر کرد اکرام را به عالم عادل. لذا استاد خویی میگویند در واقع تنافی بین مفهوم با عموم عام نیست، بلکه تنافی بین علت منحصر بودن یعنی منطوق جمله شرطیه با عموم عامه. به هر حال چون عموم عام گفت اکرام هر عالمی فاسق یا عادل واجبه، ولی منطوق گفت علت منحصر اکرام عدالت، عدالت عالمه، در نتیجه خود منطوق با عموم عام معارض است و به تبع مفهوم هم با عموم عام معارضه. پس این اول نگید که منطوق با عموم عام معارضه نداره، بلکه فقط مفهوم معارضه. خیر، استاد میگوید علت این که مفهوم با عموم عام معارضه است آن است که چون منطوق دلالت بر علت منحصره داره، لازمه این ملزوم این است که با نبود عدالت که علت منحصره است اکرام واجب نباشه. خب حالا با توجه به این مرحوم استاد میخواد بگوید که به هر حال منطوق چون خودش منافی است با عموم عام و از طرفی اخصم هست از عموم عام، لا محاله بر عموم عام مقدم میشه، و معناش اینه که اگر فقط اکرام عالم عادل واجب است و اکرام عالم فاسق واجب نیست. این اولا فصل اول مسئله این نیست که فقط معارضه بین مفهوم با عموم عام باشه، بلکه معارضه بین مفهوم و عموم عام هم هست. می مطلوب اونام هست. خب پس بر این اساس اینجا که روشنه که اگر نسبت بین منطوق یا مفهوم با عموم عام نسبت عام و خاص من وجه باشد، لا محاله مفهوم بر عموم عام مثل خود منطوق مقدمه. این که روشن. اما حالا اگر جمله منطوقیه ما با عموم عام یا مفهوم ما با عموم عام نسبتشون عام و خاص من وجه بود، مثل این که مولا در یک دلیل بگوید اکرم کل عالمه، در یک دلیل دیگرم وارد شود اکرم شعرا این کان عادلن، که مفهومش اینه که شعرا اگر عادل نیستن اکرامشون واجب نباشه. حالا اگر عالم شاعری بود و فاسق بود، در اینجا به مقتضای دلیل دوم اکرام این عالم شاعر حرامه، به مقتضای دلیل اول اکرام او واجبه. این ماده اجتماع آیا در اینجا که مفهوم با عام نسبتشون عموم من وجهه، در ماده اجتماع آیا مفهوم مقدم است یا عموم عام مقدمه؟ در اینجا آیه نائینی میگوید که مرجع مرجحات باب تعارضه، که مرجحات باب تعارض این است که اولا اون که اظهر و دلالتن هست مقدمه، و اگر اظهر دلالتن نبود اون که سندش اقواس مقدمه. اما مرحوم استاد میخواد بگوید که خیر، در جایی که نسبت بین مفهوم و عموم عام نسبت عموم من وجه باشد، باز اگر این که عنوانی در مقام اخذ شده باشه که تقدم یکی از این دو دلیل موجب حذف اون عنوان باشه، مقدم اون دلیلی است که عنوان را حذف نکنه. این خیلی مهمه، توجه کنیم چطور. البته در دسائلم خوندی در بحث تعادل و ترجیح شبیه این را، حالا من یه توضیحی عرض کنم بهتر روشن بشه. مرحوم استاد دو تا مثال داده که من به یک مثال بسند می کنم. ما در ادله من وارد شده است که خرع هر حیوان غیر معقول اللحم نجسه، یعنی فضله هر حیوانی که غیر معقول الله باشه نجسه. خب حیواناتی که معقول الله من مثل شتر، گاو، گوسفند، حتی الاغ، اسب، اینها که معقول اللحمن فضلشون و بولشون نجس نیست، ولی حیوانات غیر معقول اللحم مثل شغال، گربه، گرگ، پیل، پلنگ و امثال زاده فضله اینها نجسه. البته فضله سگ و خوک که چون خودشون هم ذاتن نجسن، فضل اونها که مسلم، فضله حیوان غیر معکول الله نجسه. بسیار. از یک طرف دلیل هم بارش شده که فضله حیوان معکول اللب طاهره، فضله گوسفند، شتر، گاو و نظار این مسلم طاهره. حالا یک دلیل وارد شده که پرنده هایی که در آسمان می پرند، امام رضا در روایت معروف فرمود لا بأس به خرع طیر، به تزله پرنده ها بأسی نیست، یعنی محکوم به نجس نیستند. حالا در این جمله اگر ما خواسته باشیم بگیم که همه پرنده های غیر معکول اللام فضلشون نجسه، پس به پرنده های معکول اللام فضلشون طاهره، دیگه در اینجا خصوصیتی برای طیر نمیمانه، زیرا بالاخره طیر هم جزء حیوانات شد و اگر معکول الله بود، مثل مثلا فرض کنین نمیدونم همهام که کبوتر یا نمیدونم گنجش یا قرقاول، اینایی که پرنده هایی که معکول الله من فضلشون طاهر داخل میشه در تحت عموم کل حیوان معکول اللام فرعه طاهر. پرنده های هم که غیر معکول اللحمن مثل عقاب و جغد و امثال ذالک، اونها هم که داخل شدن در جمله دوم که ما لا یؤکل لحمه قرعش نجسه. پس این که امام رضا آمده تکیه کرده و گفته خلق الطائر لا بأس به خور، فضله پرنده بهش بأس نیست، بگیم معلوم میشه در پرنده خصوصیتی بوده. اگر بنا شد که پرنده ها هم مثل سایر حیوانات باشند، دیگه ذکر خرع و طیر چه اثری داره؟ لغو، زیرا پرنده هم اگر اون چه که معکول اللحم است خرعش طاهره و اون چه غیر معکول اللحم است خرعش نجسه، خب این هم در تحت اون دو عموم داخل بود. پس اگر امام رضا آمده به خود مخصوصا گفته خرع و طائره لا بأس به، معلوم می شود که یک ویژگی و خصوصیتی در خرع طائره. حالا در اینجا فضلا اگر بسنجیم نسبت بین این دلیل با دلیل نجاست ما لا یؤکل لحمه، نسبت عام خاص من وجه، در دلیل عام فرمود کل حیوان لا یؤکل لحمه فخرعه نجس و عذرته نجس، این یک عام. بله. در دلیل دوم گفت اذا کان طائرن فلا بأس به، میگیم این دلیل با دلیل اول نسبتشون عموم من وجهه، حالا اگر عموم عام مقدم بشه دیگه خاصیتی برای طائر نمیمانه. اینجا که ذکر طیر لغو خواهد شد، میگیم باز مفهوم بر عموم عام مقدمه. نمیدونم جا افتاد یا نه. نتیجتاً پس در دو مورد میگیم مفهوم بر عموم عام مقدمه، یکی در جایی که اخص باشه، یکی هم در جایی که اگر ذکر قید لغو نباشه، سوم هم دایی بود که قبلن به عرضی که دلیل خاص ما و مفهوم ما به لسان حاکم باشه، حکومت باشه. پس در سه مورد، یک جایی که مفهوم اخصه، دو جایی که مفهوم به لسان حکومته، سه جایی که اگر مفهوم مقدم نباشه ذکر غیب لغو بشه. انشاءالله جا افتاده باشه. والحمد